أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوعی که حقیر قراره در این جلسه محترم خدمت عزیزه عرض کنم، زندگی مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه به روایت فرزند ایشان مرحوم آقای حاج سید محمد حسن قاضی است. طبق روالی که حقیر در این گونه جلسات داشتم، مقدماتی رو خدمت عزیزان عرض می کنم. 5 مقدمه است و بعد هم مطالبی رو عرض خواهم شد. مقدمه اول در ارتباط با ضرورت این بحثه. چه ضرورتی دارد ما به زندگی امثال مرحوم قاضی بپردازیم؟ خاطره ای رو عرض کنم و بعد ضرورت بحث رو ارائه کنم. روزی من از مرحوم علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی سوال کردم که آقا چه ضرورتی دارد ما سیره ائمه اطهار علیهم السلام رو بررسی کنیم، و حال اینکه خود اون بزرگواران فرمودن سیره ما سیره پیغمبر سلام الله علیه، پس ما بپردازیم به سیره پیغمبر، سیره امام صادق، سیره امام رضا، سیره امام جواد سلام الله علیهم چرا؟ فرمودن به 3 جهت. 1، تبیین این که فقط اهل بیت علیهم السلامند که ملتزم به سیره نبوی بودند، نه قاصبان خلافت، نه مدعیان دروغین. اون علی ابن ابی طالب است که هنگام ارتحال 700 درهم بیشتر ندارد، نه طلحه که بعد از مرگ او طلاهای او رو با تبر می شکنند تا تقسیم کنند. زهد نبوی را علی دارد نه طلحه. ثانیاً سیره اهل بیت متضمن بخش‌های ناگفته سیره نبوی است، مثل عملکرد امیر مؤمنان سلام الله علیه در 2 جنگ جمل و صفین. در جمل به گونه ای عمل میکنند، در صفین به گونه ای. علمای اهل سنت نوشتن اگر این عملکرد علوی نبود ما این بخش سیره رو کشف نمیکردیم. 3، تبیین جزئیات سیره نبوی در مواردی که به کلیات بسنده شده. این رو به عنوان خاطره عرض کردم تا بگم ضرورت بحث از زندگی اولیا به چه خاطره. من 7 علت برای این ضرورت نوشتم. 1، نشان دادن برتری مکتب تربیتی و انسانساز اسلام و تشیع است. خیلی ها در عالم ادعای تربیت و انسانسازی دارند. با بررسی زندگی اولیا ما این برتری مکتب تربیتی اسلام و تشیع رو ارائه می کنیم. 2، اثبات امکان وقوعی و بلکه وقوع دستیابی به مراحل عالی کمال در غیر معصومین. 3، نقد عملی انحرافات فکری گروه‌های منحرفی مثل شیخیه که به ارکان 4 قائل شدند و گفتن رکن رابع در رکن ثالث، رکن ثالث در رکن ثانی، رکن ثانی در رکن اول فانی است، و این گونه نیست هر انسانی دستش به خدا برسد. وقتی معلوم شد آی قاضی کوهی از توحید بود، 30 40 با فنا و بقا زندگی کرد، معلوم میشه حرف این گروه ها و این مهله ها حرف درستی نیست. خدا رحمت کند مرحوم شیخ انصاری رو. از ایشون پرسیده بودن آقا رأی شما و نظر شما در مورد رکن رابع چیست؟ مرحوم شیخ انصاری تأملی کرده بودن، فرموده بودن مرحوم محقق در شرایع فرموده الرکن الرابع فی النجاسات، رکن رابع تو نجاسات. بعد 4، الگوسازی و نمادسازی برای همه امت و به ویژه طلاب. الان حضرت الله قوچانی فرمودن مرحوم قاضی چجور زندگی میکردن با اون عائله سنگین، اما درسشون، بحثشون، مطالعهشون، تدریسشون، همه چی سر جا. پنجم، تقویت عملی معنویت در محیط جامعه. وقتی ما اینها رو سر دست گرفتیم و مطرح کردیم، این نوعی تقویت عملی معنویت در سطح جامعه است. خود من از مرحوم آیت الله بهجت شنیدم، ایشون می‌فرمودند خواندن، قرائت و بررسی زندگی اولیاء الهی خودش یک درس اخلاقه. این جلسه درس اخلاقه، گرچه اسمش درس اخلاق نیست، چون بررسی زندگی یک عارف کامله. ششم، جلوگیری از تکبودی، جلوه کردن دین و محدود شدن دین به فقه و ظاهر دین. مرحوم علامه طباطبایی در رسالت الولایه اثبات کردن ان لظاهر هذا الدین باطنا، این باطن دارد که به او هم باید پرداخت. ترویج این شخصیت ها جلوگیری از تکبودی، جلوه کردن دینه. و هفتم که به امروز ما خیلی ارتباط دارد، مقابله ایجابی و مثبت با عرفان‌های نوظهور و وارداتی است. خب این مقدمه اول من، ضرورت بحث. مقدمه دوم، مشکلات بحث. بررسی زندگی اهل دل و عرفا مشکلاتی دارن، من به بعضی از این مشکلات اشاره کردم. مشکل اول، بلفظ در نیامدن مقامات اولیا. اول سخنرانیشون حضرت آیت الله قوچانی فرمودن ما چه بگیم در مورد آقای قاضی؟ گفت هر کسی از ظن خود شد یار من، پس درون من نجست اسرار من. در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. یکی از عیزه شاگردان مرمای بهجت میگفتن، مرمای بهجت به خود من فرمودن من از زندگی قاضی چیزهایی درک کردم که آقای طباطبایی درک نکردند، و آقای طباطبایی از قاضی چیزهایی درک کردند که من درک نکردم. دو تا استعداد مثل علامه طباطبایی و مثل مرمای بهجت. اونقدر اون وجود وسیع است که این میگه او چیزایی فهمید من نفهمیدم، این میگه او چیزایی فهمید من نفهمیدم. یا مثلا فرض کنید مرحومای تهرانی در مورد های حداد نوشتن الحداد و ما ادراکم الحداد. الان دیدید مقام معظم رهبری فرمودن در این کلیبی که پخش شد، فرمودن عارف بی نظیر یا کم نظیر، نادره دهر. مرمای بهاری در تذکرت المتقین به صراحت فرمودن این گونه مسائل علاماه و حقه بیان لفظی نداره، هر چی میگیم نوعی همراه با استعاره و تشبیه، وگرنه بیان لفظی نداره. پس اولین مشکل این است که این مقامات به لفظ در نمیاد. دومین مشکل این که حالا به لفظ هم اگر بخواد در بیاد، مخاطب تا به شنیدن نداره. یه مقدار پرده رو امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه حمام برداشت، فسعق حمام سعقتا کانت نفسه فیها، تمام شد. امام باقر 70,000 حدیث به جابر ابن یزید جوفی آموختن، فرمودن یکیش رو به هر کس بگی لعنت خدا و ملائکه و پیامبران بر تو. یعنی در حقیقت کشش ها هم بالاخره کشش هایی نیست. که سومین عامل و مشکل برای طرح این مباحث، کژتابی فهم کوته نظرانه. بزرگان فرمودن مخ میخواد حرف عرفا رو بفهمه. این همه فریاد زدن آقا وحدت شخصی وجود حلول نیست، اتحاد نیست، بازم دارن فریاد میکشن. خدا عالمی و جهان خدایی تفسیر کردن توحید عرفانی رو، چقدر از اهل معرفت رو از دم تیغ گذراندن. مرحوم علامه تهرانی میفرمودن، مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن یکی از برکات این تمدن غربی این بود که بساط عارف کشی و صوفی کشی بر افتاد، که اگر نبود این آزادی میدیدید الانم همون بساط بود. یعنی مشکل به هر حال کشتابی فهمه. مشکل چهارم، خلط عرفان و عارفان حقیقی با عرفان نمایان و عارف نمایان. از قرن نهم به این طرف ما افرادی رو داریم، عده عده دارن، سرصدا دارن، اما اینها دغلبازن، دکان دارند، چه باید کرد؟ طرف مسئول دفتر فرح بوده، الان تو آمریکا ادعای قطبیت داره، چه کنیم؟ یعنی در حقیقت اینا مشکلات بحثه. آخرین مشکل در طرح این مباحث این است که ما قبل از انقلاب همونطور که فرمودن این مباحث جدی گرفته نمی شد. بعد از انقلاب افتاده به وادی سطحی نگری، تذکر نویسی و چارتا خواب و دوتا ذکر و تحلیل عمیق داریم. پس ضرورت بحث مشخص مقدمه اول من، اما موانع کار رو هم عزیزان بدانند. سومین مقدمه من، شناسایی یک شخصیت به گونه هایی ممکنه. شناسایی یا مستقیمه یا غیر مستقیم. مستقیم این است که من با یه نفر مراوده داشته باشم. الان فرمودن مرحوم آیت الله قوچانی 14 سال خدمت مرحوم آقای قاضی بودن، خب راویان، روایتگرن. غیر مستقیم هم یا از آثار علمی یا از آثار عملی. آثار علمی یا مکتوب یا ملفوظ. آثار عملی هم یا کسان و خیشاوندان و این دسته هستن یا شاگردان و اساتید و دوستان. ما در مورد مرحومای قاضی خب خود حقیر ارتباط مراوده‌ای نداشتیم. متاسفانه آثار ملفوظ و صدا و تصویر هم از ایشون نداریم تا اونجایی که بنده میدانم. آثار مکتوب داریم از ایشون که هیچ کدام در دسترس نیست. گفتن حواشی بر فتوحات دارن، حواشی بر مثنوی مولوی دارن و تفسیر قرآن کریم. تفسیر ایشون در کتابخانه بحرالعلوم نجف گفتن اونجا موجوده. حواشی بر فتوحات و حواشی بر مثنویشون گفتن دست از حضرت آیت الله شیخ عباس قوچانی بوده. یکی از سوالاتی که من میخواستم از فرزند خلفشون بپرسم همین بوده که از این کتاب ها یا چیزی در دست هست یا در دست نیست. اساتید و شاگردانشون هم فراوانند که اونچه که ما الان در صددش هستیم روایت زندگی آقای قاضی است، فقط از طریق فرزندشون جناب آقای حسین محمد حسن قاضی. جناب آقای حسین محمد قاضی مقدمه چهارم من، یه مقدار شخصیت شناسی بشه و بعد وارد اصل بحث بشیم. جناب آقای عثمان دسن قاضی که من چندین بار ایشونو ملاقات داشتم و دیدم، فرزند پسر پنجم یا ششم مرحوم آقای قاضی هستن از ایال لاهیجانیشون. طلبه فاضل و باسوادی بودن، به خصوص در ادبیات عرب چیره دست بودن و از این جهت خلف صالح پدرشون بودن. صفای نفس عجیبی داشتن. جناب آقای ابتهی موقع برای من نقل کردن، آسد محسن، ایشون گفتن حضرت آیت الله نجابت برای من نقل کردن که ما در محضر مرحوم آقای قاضی بودیم، دیدیم مرحوم آقای قاضی در سجده هستن و ذکری میگن، ذکر رو تند میگفتن و ما نمیفهمیدیم ایشون چی میگن، فقط آخر ذکر این بود مسمم دسن مسمم دسن مسمم دسن یا همچی تعبیری. ذکر تمام شد، وقتی ایشون سر از سجده بلند کردن پرسیدم آقا این ذکر جدیدی بود، این چه ذکری بود، ما تا حالا نشته بودیم از شما. فرمودن نه، خدای متعال به من فرزندی داده، اسمشو سید محمد حسن گذاشتم و بسیار این فرزند صفای نفس داره و من ذکرم این بود، دعا میکردم اللهم اجعلنی مثل سید محمد حسن، خدای منو قرار بده مثل سید محمد حسن، مثل این کودک. و بعد از فوت هم مورد توجهشون بودن، یعنی هم قبل از ارتحال، ایشون 20 سال با پدرشون زندگی کردن، هم قبل از ارتحال مورد توجه بودن، هم بعد از ارتحال. خودشون برای من نقل کردن یک جشن قدیریهی گرفته شد در نجف اشرف، شعرا میخواستن شعرشون رو بخونن، مرحوم آقا یعنی مرحوم آقای قاضی شعری گفتن، دادن به من گفتن سید محمد حسن اینو تکرار کن اونجا تو اینو بخوان. گفتم باش. فرمودن من وارد جلسه شدیم، کوچک بودم، بچه بودم. آقای قاضی وسط جلسه به مسئولین جلسه گفت این پسر هم شعری دارد میخواد بخواند. گفتن بیاد. چون فرمودن من رفتم رو سن، همون تختی که گذاشته بودم، شروع کردم شعر رو خواندن. هر یک بیت که میخوندم مردم میگفتن احسن احسن، عید عید. ایشون میگفتن من چون بچه بودم خیال میکردم اینا با دستشون میگن زود تموم کن بیا پایین، یعنی اینجور من احساس میکردم. گفتن شعر تمام شد، آمدم پایین نشستم رو اون صندلی که گذاشته بودن، یکی آمد یه ساعت رو من انداخت، یکی آمد یه پارچه انداخت رو من، چون عرب‌ها رسمشون اینه اینجوری هدیه میدن. و بعد یه نفر آمد گفت پسر این شعر رو ببینم، شعر رو گرفت از من. آمدیم بیرون از جلسه، آقا فرمودن سید محمد حسن شعر رو بده من یه اصلاحی درش داشته باشم. گفتم آقا یه نفر از من گرفت غیبش زد. فرمودن از همون جا که آمد به همون جا رفت، یعنی شعر هم رفته بود از دست. بعد از فوت هم مورد عنایت پدرشون بودن، تا این اواخر داستانها داشتن. یکی دو نمونش رو عرض بکنم. فرمودن من حج میخواستم مشرف بشم، از هواپیما میترسیدم. دوستی داشتم دکتر گفت این قرص رو بگیر قبل از سوار شدن بخور. گفتم چشم. قرص خواب بوده ظاهرا. شون گفتم من قرص رو گرفتم. که من یادم رفت قرص رو بخورم. داخل هواپیما یک ساعت دو ساعت که گذشته بود قرص رو یادم افتاد. من قرص نخوردم، قرص رو خوردم. نتیجهش این شد تو جده که آمدیم پایین از هواپیما خوابم گرفت. کناری روی ساک سرمو گذاشتم خوابیدم، قافلم رفت. چون گفتم من خوابم برد، خواب عمیق، قافلم رفت و بیدار شدم دیدم هیچ کس نیست، همه رفتن. دیدم یکی از شاگردان مرحوم آقای قاضی که تو کاروان بود برگشته و آمده دنبال من. گفتم چی شد؟ گفت هیچی، ما سوار ماشین شدیم رفتیم، من یه چرتی برد منو خوابی زدم. مرحوم آقا آمدن با تغییر به من گفتن شما اومدید آسمم دزن منو تنها گذاشتید، برو برگرد بیارش، او تنهاست. این توجهات رو تا آخر عمر. یا فرمودن رفتم خدمت آستحمد عموشون برادر آقای قاضی در تبریز که او هم دارای کراماتی بود گرچه شناخته شده نیست. گفتن حرکت کردم با ماشین، خب ماشین اون زمان جاده ها بد بود، گفتن خوابم نبرد. رسیدیم تبریز، به گاراژدار گفتم یه جایی هست من بخوابم، گفت آره اتاق بالا. رفتم اتاق بالا استراحت کردم. فرمودن ظهر شد دیگه وقتی رفتم خانه آست احمد، در رو که باز کرد با تغییر گفت من از صبح منتظر تو هستم، تو کجا بودی؟ گفتم شما از کجا فهمیدید من دارم میام؟ گفتن الان برادرم مستعلی آقا اینجا بود، گفت داره آسمم دستن میاد تحویلش بگیر، از صبح ما رو اینجا کاشتیم و منتظر بودیم، تو کجا بودی؟ این ارتباط تا آخر هم بود. جناب آقای آسمم دستن این اواخر به خصوص از وصافان مرمای قاضی بودن، توصیف میکردن و توصیفگریشون هم نسبتاً خوب بود. مرحوم علامه تهرانی در وصف ایشون عباراتی دارن که این عبارات برای من جالب توجهه. عبارت ایشون اینه: اما از آنجایی که ولد ارشد و افضل و اعلم آیت الله معظم و حجت الله مکرم الهی حضرت حاج سید میرزا علی آقای قاضی اعلی الله مقامه المنیف جناب محترم و سرور مکرم فخر الفضلاء العظام و عماد العشيرة الفخام و سید البررة الكرام ولد جسمانی و روحانی آن فقید حاج سید محمد حسن قاضی طباطبایی ادام الله ایام ولاله و برکاته، این اول عبارت. آخرش هم میگن لهذا امتثالا لامره، که در حقیقت امر مرحوم والدشان است. خب این تعبیرات رو ببینید: ولد جسمانی، روحانی، ارشد و افضل و اعلم فرزندان مرحوم قاضی، بعدم امر او رو میگن امر پدرشونه. ولذا کتاب روح مجرد رو نوشتن که مقام معظم رهبری فرمودن این کتاب تحفه‌ای بود که آقای استاد محمد حسین برای ما گذاشتن و رفتن. به هر حال راوی ایشونه و من دارم از طریق ایشون روایت میکنم. معمولاًم سه طریق من از ایشون روایت کردم: بخشی رو ملاقاتهای حضوری، بخشی رو از کتاب صفحات من تاریخ اعلام نجف الاشرف که این کتاب 10 جلده و داستانی داره، اصل کتاب تقریبا دست منه، برای چاپشون به ما داده، هنوزم موفق به چاپ نشدیم متاسفانه، و بخشی رو هم از مصاحبات ایشون ما داریم که قابل توجهه. من یکی دو تا خاطره از مرحوم آسمان دستن نقل بکنم به عنوان کراماتی که خود ایشون دیده. و عجیب اینه، مرحوم آقای قاضی 10 تا پسر دارن، 15 تا دختر داشتن، در میان اولادشون ظاهرا ما اهل سلوک نداریم، در دامادها داریم، اما در میان فرزندها اهل سلوک به معنای خاص من سراغ ندارم. و عجیب اینه کرامات متعددی هم از پدر دیدن. من یکی دوتشو نقل بکنم. ایشون گفتن ما بچه بودیم، از مکتب که می آمدیم می رفتیم بیرون تو کوچه خیابون بازی کردن، خب پامون کثیف می شد، پا برهنه هم می رفتیم. گفتن یه شب من وارد شدم به خانه، مادرم سجاده انداخته بود برای نماز خواندن، نماز مغرب و عشا، کفش مادر رو بردم برم برای بازی. گفت سید محمد اصلا نرو. گفتم نه من باید برم بازی کنم. بچه بوده. گفت اگر رفتی عقرب پاتو بزنه. پامو از در گذاشتم بیرون، عقرب پامو زد. برگشتم آمدم گریه و زاری پا هم برم کرده بود. مرحومای قاضی وارد شدن، پرسیدن چی شده؟ خواهر من آمد جلو گفت میخواست بره بیرون بازی کنه، مادر گفتن نرو، رفت عقرب پاشو زد. یه نگاه تندی آقای قاضی به ایال لاهیجانیشون کردن، فرمان کار تو بوده، تو نفرین کردی، حالا من درستش میکنم. انگشت پای چپمو گرفتن یه فشار دادن، خوب شد. خلاص، انگار نه انگار این پا رو عقرب زده. خب ببینید، یا خود ایشون نقل میکنن، میگن مادر ما بی سواد بود، به پدر ما مرحوم آقای قاضی گفت من سال هاست در خانه ی تو دارم کلفتی میکنم، نوکری بچه داری میکنم، تو یه قرآن به ما یاد ندادی. مرحوم آقای قاضی فرمودن که اون که کاری نداره، مصحف رو باز کن، سر هر سطری یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. بعد اون سطر رو بخوان. ایشون فرمودن اینطور شد، اینجوری بود که مادرم قرآن رو باز میکرد، سر هر سطری صلواتی، سطر رو میخوان در حدی که آسمان دستن میگفتن. گفتم بعدها که من با سواد شدم، بعدها میومدم به مادرم آیه میگفتم، میگفتم این آیه کجای قرآنه؟ قرآن رو باز میکرد، صفحه رو باز میکرد، سطر رو باز میکرد، آیه رو به من نشان میداد. خب از این گونه کرامات، اینها از شاید مهمترین این کرامات، من کرامتی است که اینجا نوشتم از خود ایشون نقل شده. ایشون فرمودن من با مرحوم والد داشته میرفتیم با مرحوم قاضی تو نجف، به خاطر احترام پشت پدر من حرکت میکردم، یه شیخی آمد پیش مرحوم قاضی و گفت از کجا حرفای تو درست باشه؟ شما الان دارید میبینید که سراسر کشور بلکه جهان اسلام حرف از قاضی است. قبرش اینطور تعمیر شده به مورده، در گذشته اینطور نبوده. اینا غربت زیاد کشیدن، فلاکت زیاد کشیدن. مرحوم آقای انصاری همدانی مهمان پدر حضرت آقای قوچانی شدن، یکی از مراجع نجف که نمیخوام اسم ببرم گفتن اون روز نصف درس رو در مذمت تصوف و عرفان سخن گفت. اینجور نبوده که الان به برکت نهضت خمینی ما اینها رو داریم، بینی و بین الله. مرحوم آقای آسمان دستن گفتن ما پشت سر مرحوم والد داشتیم میرفتیم در نجف، یه شیخی آمد جلوی ایشون گفت آی قاضی از کجا حرفای تو درست باشه؟ من این حرفا رو نمیتونم بپذیرم مگر اینکه از شخص شخیص امام زمان علیه السلام بشنوم. آی قاضی گفتن خب بریم. تا گفتن خب بریم، آسمان دستم فرمودن من دیدم نجفی نیست، شهری نیست، دیواری نیست، ما توی بیابان داریم قدم میزنیم. خب همینطور که آمدیم دیدم اون جلو یک تپه مانندیست، یه بلندیست و جمعیت داره میره میاد و مشخص بود خبریست اونجا. تا این صحنه دیده شد، این شیخ در آمد رو کرد به مرحوم آقای قاضی، گفت آقا من نیستم، من نمیخوام، من عذر میخوام، منو برگردون. آقای قاضی فرمودن تو خودت اصرار داشتی؟ گفت نه دیگه الان نیستم. فرمودن خب باش، نیستی برمیگردیم. تا گفتن برمیگردیم دیدیم دو مرتبه کوچه نجف است و ما داخل نجفیم. و با تمام این کرامات عرض میکنم مرحوم آقای آسمان دستن به ظاهر اهل سلوک عملی نبودن. در کتابشون که الان دست منه نوشتن که اونقدر برخورد علامه آیت الله حاجی محمد حسین حسینی تهرانی انسانی اسلامی و عالی بود که من، ایشون میگن من دغدغه پیدا کردم برم شاگرد ایشون بشم. یه همچی تعبیری رو ما در زندگی ایشون داریم، ولی بیش از این رو نداریم. به همین جهت که ایشون با به معنای خاص اهل سلوک خاص نبودن، اینو دارم برای اینکه حالا تاریخ هم ثبت کنه بد نیست. در بعضی از نقل‌های ایشون که از متفردات ایشونه باید بازخوانی صورت بگیره، یعنی بعضی از نقل‌های متفرد ایشان شاید احتیاج به معاضد و مساعد دارد برای اینکه بشه کاملا پذیرفته بشه. من در مجلسی که در خدمت ایشون در کرج بودم دیدم مثلا یه تشکیکی نسبت به بعضی از اموری که بین شاگردان آقای قاضی از مسلمات حساب میشه، ایشون که انم میخواستن داشته باشن نسبت به بعضی از بخشهایی از وصیت هاشون، و اینو من بر این حمل کردم که عرض کردم ایشون اهل سلوک به معنای خاص نبودن. خب بگذاریم از این مسئله، من از مقدمات گذشتم، مواردی رو از آقای اسلم‌دسن دارم نقل میکنم. پدر مرحوم آقای قاضی و اجدادشون تیره همه از بزرگانن و اسلم‌دسن نوشتن تو تمام این خانواده این شجره نامه و نسب به دیوار به عنوان یک قاب قرار داده شده برای تبرک. میدونید مرحوم آقای قاضی حسنی حسینی هن، چون از سادات طباطبایی هن و طباطبایی ها حسنی حسینی هن. از گفت نسب از دو سو برده این نیک پی، ز اسفندیار و ز کاووس کی، همه مام حسن همه مام حسین علیه السلام. و این شجره نامه رو در خانه هاشون گذاشته بودن برای تبرک. پدر ایشون مرحوم آقای آست حسین در واد سلام نجف دفنن. و عجیب اینه، مرحوم آقای حاج شیخ عباس فرمودن وصیه ایشون که ما تا اواخر اخریات عمر مرحوم آقای قاضی نمیدونستیم قبر پدرشون واد سلامه، و همون جایی هم بوده که مرحوم آقای قاضی معمولا روزها میرفتن مینشستن. پدر ایشون شاگرد مرحوم آسد حسین قریشی، امام قلی نخجوانی، ملا حسین قلی همدانی و شاگرد پدر خودشون، یعنی مرحوم آقای قاضی شاگرد پدرشونن. تصریح این که پدر مرحوم آقای قاضی شاگرد ملا حسین قلی همدانی است از تصریحات جناب آقای آسد محمد حسن، گرچه در تذکره ها کمتر نوشته میشه. مرحوم آقای قاضی ظاهرا یک برادر و یک خواهر بیشتر ندارن. برادرشون مرحوم آست احمد اهل کمالات بودن. آقای اسلم‌دسن میگن من ایشونو دیدم، گرچه عمشون رو ندیدن. کرامات متعددی هم از مرحوم آست احمد نقل شده. مرحوم آقای آستلی آقای قاضی 5 تا ایال دارن، 4 تا دائم، 1 منقطعه. ایال اولشون دختر عموشونه، این نکته قابل توجهه. آقای اسلم‌دسن میگفتن، آستلی گفتن یعنی پدرشون، من قصد کردم برم از بنی عمامم بنات عمامم زن بگیرم. قاضی ها 2 تیره بودن در تبریز، یه ده تیره شهید اول مهراب، یه دم تیره مرحوم آقای قاضی. اون تیره ثروتمند بودن، مکنت داشتن، این تیره نه فقیر بودن. آقای آستلی آقا که خواستن از بنات اعمامشون زن بگیرن، پدرشون گفتن پسر اونها مکنت دارن، ثروت دارن، ازدواج کنی مبتلا میشی. ایشون فرمودن، پدر من مکرر اینو که نقل میکردن میفرمودن، من به پدرم گفتم بابا اینجاها که خبری نیست، لااقل اونجا یک ثروتی هست. خواستم بگم مرحوم آقای قاضی هم یه نمه اهل مزاحن، همین که ببینید خب این دقت ها رو. و این خانم بسیار مجلله بودن، وقتی آمدن نجف برای آقای قاضی خانه ای خریدن. وقتی فوت کردن 5 تا فرزند داشتن، 3 دختر و 2 پسر. و وقتی فوت کردن خانه رو مرحوم آقای قاضی فروختن بیرون شهر نجف اون موقع، 3 تا خانه خریدن و 3 تا ایال که حالا داستان داره هر کدام از این ازدواج هاشون. و عجیب همین است که آقای اسلم‌دسن می‌فرمودن یک روز مرحوم آقای قاضی اجاره نشینی در نجف نکردن، خانه رو داشتن و اجاره نشینی نداشتن. این نکته رو عرض بکنم، ازدواج های مرحوم آقای قاضی، چون امروزه دیدم بعضی از مخالفین عرفان اینو علم کردن، بدبختی داریم با این نفهم ها چه کنیم نمیدونم. من از کربلا برگشته بودم خدمت آقای بهجت رسیدم همین مشهد، به ایشون عرض کردم آقا یه آقایی در قم کتاب نوشته این سلسله بر باد است. چرا؟ چون سلسله میرسه به جناب جولا، جولا هم نمیدونیم چی بوده از کجا آمده. خیلی مرحوم آقای بهجت ناراحت شدن، 3 تا جواب دادن. فرمودن اولا ما به مکتب دعوت میکنیم نه به افراد، ثانیا اینها هر کدام سندند، سند لازم نداره. عبارت رو ببینید، استحمد کربلایی سنده، مرموش عباس گوچانی سنده، اینها هر کدوم سند. فرمودن ثالثا خود اینها هم ادعای سلسله نداشتند، از تلمذ برخی اند بعضی این سلسله انتزاع شده، وگرنه خود اینها با سلسله گیری و این مباحث مخالف بودن. به هر حال ایالات اینها معمولا در یک حادثه ای، ایال لاهیجیشون، قزوینیشون، مشهدیشون، و مثال عرض بکنم، مرحوم آقای اسلام دستان میفرمودن ایشون با دو تا پسرشون آمدن مشهد، گفتن قبل از اینکه بیان بزرگ به ایشون گفت رفتی حرم امام رضا، رفتی مشهد، سه تا حاجت اولیت مورد قبوله. آقای قاضی فرموده بودن این در ذهن من بود، سه تا حاجتم این شد: یک، من نقرس داشتم، با عصا راه می رفتم، پام اذیت بود. دو، من با دو تا بچه آمدم، بچه خردسال مشهد، و می خواهم مدتی بمانم، اینا رو کی جمع بکنه؟ بالاخره ایالی، همسری. سه گفتن، سومی رم نگفتم، تا آخر عمرم نگفتم. آقای استام دستم می گفتم من از قرائنی فهمیدم مرادشون بود از حضرت تواضع بگیرن، که مرموهای قاضی در تواضع ضرب المثله، یعنی کفش های شاگردانش مثل آقای خویی رو جفت، خویی اون زمان، خویی جوان که کفایه و مکاسب میگفته، نه مرجع تقلید. بعد ایشون فرمودن آمده بودن، رفته بودن حرم، فرمودن رفتیم حمام، از حمام در آمدیم عصا رو گذاشتیم کنار، نقرس خوب شد، پا خوب شد. قبل از زیارت، زیارت کردیم، آمدیم تو مسافرخانه، زنهای محل آمدن گفتن آقا سید بزرگوار، تو دو بچه اینجا داری، میخوام مدتی بمونی، یه زن بیوهی هست، کسی رو نداره، تو رو خدا بیا اینو بگیر. خب این ازدواج اینجوری غیر ازدواج عیاشانه است، یه موقع نباید خدایی نکرده کسی در این زمینه چیز دیگری فکر کنه. 25 فرزند دارم مرحوم قاضی، 10 تا پسر، 15 تا دختر، بعضی از پسرها و دامادها در کسوت روحانیتن. مرحوم قاضی خیلی اهل سفر نبودن، یه حج واجب رفتن، ظاهرا مشهد هم یک بار آمدن. امروزه میگه نشون چند سفر قونیه رفته، چه مقدار قابل دفاعه یا نه من نمیدونم، ولی این هست که مرحوم قاضی گهگاه در عمرشون ناپدید میشدن، مخصوصا دهه آخر ماه رمضان. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، سهله رو میگشتن، کوفه رو میگشتن، نجف رو میگشتن، کربلا رو میگشتن، خانه رو میگشتن، مرسه هندی رو میگشتن، نبودن که نبوده، و هیچ کس هم این سر رو تا آخر عمر از ایشون نپرسید، ما هم نمیدونیم کجا بودن. اما اگر سفر شامل این گونه غیبت ها هم بشه، زیاد اهل سفر بودن. برنامه روزانه ایشون رو من از آقا اسلام دستان پرسیدم، شبانه روزشون رو. من این عبارت رو 1418 هجری قمری 14 سفر المزفر در خانه ایشون ما بودیم اونجا نوشتم. فرمودن سر شبها مختصری تعشی می کردند و می خوابیدن. سنت پیغمبر. در مورد سیره پیغمبر چی داریم؟ کانه یأکل العشاء، کانه عبارت اینه، کانه یصلی العشاء و یأکل العشاء و یأوی الی فراشه. یعنی شام نماز عشاشونو میخوندن، یک ساعت بعد از نماز مغرب حدودا یه لقمه مختصر غذاشونو میخوردن، میخوابیدن. کانه یصلی العشاء یأکل العشاء یأوی الی فراشه. فرمودن پس از 3 یا 4 ساعت بر میخواستن، بلا فاصله چای یا دوغی آماده ساخته و میخوردن، و در سرش میفرمودن من که بر میخیزم نفسم به من میگوید من دوغ یا چای میخواهم. من هم تموم کردم محمد آقا، من هم به او میدهم که دیگر بهانه‌ای برای تنبلی پیدا نکند. و بعد مشغول تهجد میشدن تا طلوع آفتاب مشغول بودن. اول تیغ آفتاب به وادی سلام نجف میرفتن و حدود نیم یا یک ساعت مینشستن، و معمولا هم همینجا که الان دفن هستن و برخی اقربا مانند پدرشان دفنن مینشستن. این قسمت کمی برآمده بود. قبل از رفتن یا بعد از رفتن در منزل صبحانه را صرف می کردن و بعد به درس و بحث و مطالعه مشغول بودن تا ظهر. نهار را صرف کرده 1 ساعت می خوابیدن. ایشون آقا اسلام دستان می گفتن مرحوم قاضی معتقد بودن انسان 4 ساعت خواب براش کافی است. عجیبه. مرحوم ملکه تبریزی دارن 6 ساعت. مرحوم علامه تهرانی می فرمودن 7 ساعت. خواب طبیعی رو 8 می گرفتن، 1 ساعت برای ریاضت می کاستن. مرحوم قاضی می فرمودن 3 ساعت خواب شب. یک ساعت خواب به روز برای بدن کافی است. اگر انسان تمرین کند میتواند. مرحوم آسمم دستن هم میفرمودن ایشون سرشو میذاش رو بالش بلند میشد میخوابید. تا سرشو میذاش رو بالش میخوابید. هر موقع اراده میکرد بلند میشد. ایشون گفتن من با آیه پدرم یه روز گفتم شما آیه قل انما انا بشرون رو میخونید اینجوری بلند میشید؟ فرمودن نه، بلند میشوم چون باید بلند بشم. همت، بلند میشوم چون باید بلند بشم. یعنی بحث نذر و عهد و اینها نیست، بحث همت. من اینجا برای 30-40 مورد نوشته بودم که 3-4 موردش بیشتر وقت به ما اجازه نداد. ارتباط با امام زمان علیه السلام رو میخواستم توضیح بدم که این ارتباط رو نمونه ای ازش گفتم. اون شیخی که آمد خدمت ایشون انکار کرد. یه نمونه هم ایشون فرموده بودن اون جمله و کلمه ای رو که حجت ابن الحسن به یاران خاص خودش میگه تو مکه کنار کعبه، اونا میرن میگردن ببینن ولایت جای دیگری هست یا نه و میبینن نیست، در این آقا منحصره. فرمودن اون جمله رو من میدانم، اون کلمه رو من میدانم. نثار روح مطهر گذشتگان، به خصوص مرحوم قاضی، مرحوم شباس قوچانی، شاگردانشون، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامة.